بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت طيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در خلال بحث هایی که انجام میگیره بعضن نسبت به زمان و هم بعضن نسبت به اشخاص، یعنی در بعضی از زمان ها برخی از اشخاص سوالاتی رو مطرح میکنن که بر حسب ظاهر خیلی سوال پیچیدگی نداره، و اگر که خود سوال کننده هم دقت بکنن ممکن است به یک جوابهایی که حداقل خودشون رو قانع بکنه برسن. ولی چون توی کلاس مطرح میشه، من خودم ترجیح میدم که برای عموم یه پاسخی گفته بشود، تا اگر پاسخ باز هم نارساست سوالی بر روی سوال مطرح بشود و بحث پخته تر بشود، برای اینکه این مباحث هرچند جدید نیست ولی به زبان جدیدتری مطرح میشه و حداقل در تاریخ فرهنگ و ادب و دین در زبان فارسی به ثبت میرسد. پیش از این هم این سوالات مطرح بوده، یعنی تقریبا از همون دهه های اول اسلام سوالاتی روی آیات قرآن، روی مسائل قرآن مطرح بوده و پیوسته سوالاتی داده شده. ما جوابهایی رو که اتخاذ میکنیم برای اون سوالها بیشتر نظر بر این است که از خود چیزی نگوییم و بیشتر قرآن رو و آیات قرآن رو به چالش بکشیم و از اون آیات ما پاسخ بخواهیم. سوال اول، سوال رو هر دوش میخونم، ولی یکیش واردش شدم و مطالبی رو هم یادداشت کردم، دیدم خیلی بحث مفصل تر از این است که در یک جلسه بشه جواب داد. فکر کنم از اون سوالاتی است که پاسخش حداقل دو جلسه رو میخواد و سعیم باید بر این بکنم من که در کلام اتناب نشود و به درازا نکشد و شنونده را خسته نکند. سوال این هست، سوالی که میماند جوابش برای بعد، چون هرچی من وارد شدم مثل یک ساحل باطلاقی بیشتر غرق می شدم توی مسئله و می دونم مثلا مطالب خیلی انبوهه، به این زودی نمیشه دو کلمه ای جواب داد. آقای مهندس عبدالعلی بازرگان در باب تفسیر آیه یوم یقوم الروح و الملائکت و صفن لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، در ذیل این آیه سوال اینه، گفتند که روح را نیروی استعدادی جهان و ملائکه را نیروهای کارگزار در جهان می دانند. پس ببینید، روح نیروی استعدادی است و فرشتگان نیروی کارگزار. حالا این دوتا رو سؤاله. بعد میگوین که نفخت و فیه من روحی رو اگر که استعداد خداگونه شدن میداند، با یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی مغایرت دارد، توضیح دهید. خب اگه بخوایم این رو توضیح دهیم و مغایرتش رو با اون آیه اثبات بکنیم و این بگیم که آیه ایشون درست گفتن یا غلط یا تا جایی درست است و از جایی درست نیست یه بحث مفصلی میطلبد و باز هم عرض میکنم سعی میکنم، یعنی خیلی قول نمیدم که خیلی خستتون نکنم، ولی این سوالی است که شاید حدود 10 سال هست که توی این جلسات مطرح شده که راجع به روح من صحبت بکنم و من زیر بارش نرفتم چون خودم هنوزم نمیدونم روح چیه. حالا اگر بیام براتون بحث بکنم نوشته های این و اون میارم براتون که دیگران چه گفتن و چه برداشتی از روح داشتن. بنابراین با طرح اون مسائل و گفته های دیگران هم فکر نکنم که ما به نقطه مثبت و روشنی درباره روح برسیم، ولی با این حال حالا که مطرح شده دیگه بعد از 7-8-10 سال و دیگه فکر کنم فرصت هم پیش نیاد، اگر اجازه بدید باز در همین آیه 110 یه مقدار متوقف بشیم و جلسه بعد اون سوال رو من پاسخش رو شروع کنم. خب اما سوال بعد در مورد اینکه فرمودید شهود میتوانند غیر مسلم باشند ولی بعد از صلات باید قسم بخورند، آیا صلات معنای وسیعی دارد؟ مثلا یهود، نصارا، مجوس، صابئی دارای صلات‌های مخصوص به خود هستند یا اینکه معنای لغوی صلات چیز دیگری است؟ پاسخ این است که هر دینی برای خودش نماز داشت و ابراهیم نماز می‌خونده، عرض کنم موسی نماز می‌خونده، ولی نمازشون حالا شکلش و عباراتش با نماز ما متفاوت بوده. ولی این که در این آیه گفته است که اون کسی هم که غیر شما هست و می‌خواهد شهادت بدهد بعد از نماز باشد، چون که این قاعده بوده است که بین دو نماز ظهر و عصر چون فاصله بوده می نشستن قضات و داوری می کردن، پس این مشخصه که در این آیه مراد این است که اگر از غیر مسلمان هم می خواهید شهادت بگیرید او را بیاورید بعد از نماز خودتون، یعنی در نماز مسلمان ها شهادت بدهد، برای اینکه قضیه مربوط به مسلمان هاست و شاهد دیگری پیدا نشده است، در یعنی چون حضور نداشته در صحنه که ببیند و گواهی بدهد و دیگری حضور داشته است که مسلم نبوده است، حالا نماز و جامعه اصلا مال مسلمان هاست و اهل کتاب اقلیتی در اونجا هستند و من مثال زدم، گفتم مثلا در خیابان خاقانی جلفا یک واقعی اتفاق میفته و چند تا مسیحی ناظرن و هیچ مسلمانی اونجا نیست، مسلمان هم هستن همه تو مغازه شونن، ولی اگر بخوان بیان شما دیدید میگه من تو مغازه مشغول فروش بودم ندیدم. حالا اگر بخوان از اینها گواهی بگیرن همشون هم مسیحی هستن، جامعه اسلامی است، قضیه هم بین مسلمان ها اتفاق افتاده، بین مسیحی ها که باشه خودشون میدونن بر اساس دین خودشون و قانون خودشون، ولی اگر از اون مسیحی ها ما بخواهیم کمک بگیریم که بیایید شهادت بدهید باید آورده بشوند بعد از نماز مسلمان ها و اونجا ازشون گواهی گرفته بشود. حالا اینها که اصلا کلن اجرا نمیشه و الان حتی شهود هم در دادگاه بروند هیچ شاهدی عادل نیست و کلن در اهل کتاب عدالتشون هم باید لحاظ بشود، یعنی که حداقل در مورد خاصی که شهادت میدهد عادلانه شهادت و گواهی بدهد و این چیزیست که خیلی نادر شده است در میان مسلمان ها. همه کشورهای اسلامی همه دادگاه ها پولیه، همه قضات، ببخشید حالا بد نید بگید گفتی همه ها، همه قضات پولی هن به نحوی، حالا فرق میکنه سیستمشون فرق میکنه، و رشوه شایع است، رشوه شایع است. اگر میگویید که نه قضات پولی نیستند، یک پرونده مهمی را در این کشور بگویید که به نتیجه رسیده باشد. یعنی شما نتایج دادگاه پرونده 3000 میلیارد تومانی رو فهمیدید چی شد؟ نه. قاضی چه کرد؟ معلوم نیست. خب پس این قاضی عادل نیست. پس این قاضی میگوین بش که شما خفقان بگیر. چی بگیرم خفقان بگیرم؟ خب یه چیزی میگیره دیگه. و همه جا اینطوره. همه جای کشورهای اسلامی اینطوره. حالا ما اینا رو که میگیم برای کتاب میگیم. برای کتاب و برای تفسیر قرآن میگیم. نه اینکه شما الان برید بیرون و بعد برید و یکی رو دستش بگیرید و فردا بندش بعد از نماز و بعدم اونم شهادت بده و
بعد
نماز آره دیگه بعدش میبنده. بعد اینکه پرسیدن آیا منکم به معنای مسلم و غیرکم به معنای غیرکم به معنای غیر مسلم است؟ اینطوری که از آیه استنباط میشه بله، این اون یکی یعنی از شما نیست، یعنی مسلمان نیست. آیا طبق آیه 56 سوره توبه که بعضی از مسلمانان پیمان بندند که از مسلمانان هستند، پس باید باشه مشرکند. بعضی از مسلمانان پیمان می‌بندند که از مسلمانان هستند، باید بگید بعضی از مشرکان فکر کنند، پیمان بندند که از مسلمانان هستند در حالی که از مسلمانان نیستند. آیا در شهود مسلم باید این گروه از مسلمانان و در شهود مسلم باید این گروه از مسلمانان استثناء شوند؟ خب حالا در هر حال اون چیزایی که من از این سوال فهمیدم، اون چیزایی که یادداشت کردم در پاسخش، این که مشخصات و ویژگی هایی رو که قرآن برای شهود ذکر میکنه در هر شاهدی باید باشه و از عمده ترینش عدالت در شاهد و در شهادت. مضافا بر اینکه در آیه 56 سوره توبه سخن از سوگند است نه پیمان، برای اینکه حلف پیمان اگر هم باشه پیمان نیست که بر اساس سوگند بسته شده. پس اصل لغت حلف در به اصطلاح معنا باید که سوگند باشه، یعنی قسم میخورن. یحلفونه یعنی سوگند میخورن، یحلفونه بالله به خدا سوگند میخورن، پس پیمان بستن نیست. ولی مثلا اگر امروز میگویند به پیمان ناتو میگویند الحلف الاطلسی یعنی پیمان آتلانتیک یا پیمان ناتو، این حلف به جهت اون سوگندی است که اینها خوردن که این مقررات رو به اصطلاح پایبند باشند بش. آیه 56 سوره توبه این است و یحلفون بالله انهم لمنکم و ما هم منکم ولکنهم قوم یفرقون. اینها گروهی هستند که ایجاد شکاف و تفرقه میکنند، اما سوگند میخورند به خدا که آنها از شما هستند اما از شما نیستند. پس این دقیقا پیداست که سوگند میخورند، یحلفون بالله. در آیات 54 و 55 و 57 و 58 توبه از این نوع انسانها نام میبره مجددن که از منافقان به نام و شناخته شده هستند که در هیچ امری از امور مسلمان ها نباید سهیم بشوند. یعنی وقتی که منافق ها شناخته شدن در جامعه، پس نباید به اونها در جایی راه داده بشود. حالا اون آیات رو دیگه خودتون نگاهش بکنید. سوال سوم، در مورد آیه 109 سوره مائده در مورد علم انبیا صحبت شد که خب بحث کردیم، مفصل هم بحث کردیم. حالا میپرسن آیا در آیه 101 سوره توبه و آیه 30 سوره محمد خدا اللهم صل علی محمد و آله خدا خواسته است که پیامبر به این علم دسترسی نداشته باشد، یا اینکه اوصاف هر گروه از مردم را بیان کرده و از روی این اوصاف پیامبر باید اهل شرک، اهل نفاق، اهل کفر، اهل ایمان را تشخیص دهد؟ خب باید که در این پاسخ به آیات زیادی از قرآن استناد بکنیم که اول اینکه همه انسان ها در گفتار و کردار و رفتار و در هر حال منش کنش اینها برابر نیستن، یعنی مثلا دوتا منافق مثل هم نیستن، درجات داره، شدت و ضعف داره، درویی ها شدت و ضعف داره، خیانت ها شدت و ضعف داره، پس همه منافق ها یک صورت نیستن و خود منافق ها هم از این قاعده که حالا تفاوت و مرتبه دارن مثل بقیه مستثنا نمیشن. یعنی همینطوری که همه مردم در همه خلقیاتشون درجات دارن، منافق ها هم در خلقیاتشون درجاتی دارن. در آیه 101 یوسف و 110 مائده و 113 نساء و 239 بقره و آخر آیه 68 سوره یوسف و 65 سوره کهف و باز 37 یوسف و 69 یاسین و 251 بقره و 5 نجم خدا به پیامبر صحبت میکنه، با هر پیامبری، حالا اسامیشون میاد و خدا میگوید که این علم را ما بهش یاد دادیم. پس اون علمی را که پیامبرها نیاز دارن برای هدایت جامعه خدا بهشون یاد میده. بله؟ مثلا و کلن علمنا حکمن و علما، هم داوری بهشون یاد دادیم، هم دانش بهشون یاد دادیم، ما بهشون دادیم، یا هم حکمت بهشون آموختیم، هم دانش بهشون آموختیم. حالا آیاتش رو میخونیم یکی یکی، البته اگر حوصله بکنید و حوصلتون سر نره، چون من اصلا نمیخوام یه جواب رو همینطوری سرسری بگویم و بگم نه این اینطوری هست اونطوری نیست، باید نه با آیات قرآن ثابت بشه که مثلا پیامبر وقتی به آحاد افراد جامعه نگاه میکنه همه رو تشخیص میده، میفهمه که این منافقه، اون دروغگوه، این الان داره دروغ میگه، اون داره خیانت میکنه، اون داره تظاهر میکنه، این نمیدونم ایمان نیورده، این ایمانش ضعیف، اینا تشخیص میده یا تشخیص نمیده. کلیت آیات قرآن بر این مبناست که پیامبر نسبت به این چیزها علمی ندارد، باید علم پیدا بکنه، یعنی علم کسب بکنه، یه نفری باید بیاد بهش بگه که این که اینقدر اینجا تظاهر میکنه، این من دیدمش جز منافقاست، با اونا داره رفت آمد میکنه، حالا اینجا اومده اینجا اظهار دین میکنه، پیامبر علم پیدا میکنه. ولی اینکه همینطوری نگاه بکنه و بفهمه، این علم رو خدا نداده. حالا این رو میخوایم ما با آیات قرآن ثابت بکنیم. ببینید آیه‌ای که الان توش هستیم، آیه 110 مائده، میگوید و اذ علمتک الکتاب والحکمه والتورات والانجیل. پیامبر به یاد بیاور زمانی رو که ما کتاب را، یعنی همین قرآن رو، و همراه با حکمت به تو آموختیم و تورات و انجیل رو. پس کتاب را آموخته، حکمت بهش یاد داده، تورات و انجیل یاد داده. درس منافق شناسی تو این آیه نیست که مثلا پیامبر به پیامبر بگه که ما شناخت منافقان رو هم به تو یاد دادیم. آیه بعد 113 نساء و انزل الله علیک الکتاب والحکمه و علمک ما لم تکن تعلم. خدا بر تو فرو فرستاد کتاب را و حکمت را. ببینید کتاب و حکمت همش به هم چسبیده است، کتاب را و حکمت را، و به تو آموخت آنچه را که نمی دانستی. حتی از مبانی حکمت، از مبانی حکمت، این خلق عظیم پیامبره. خب پس خلق عظیم پیامبر که ریشه حکمی در وجود او دارد و حکمت را در ساختار تفکر او به وجود آورده است، به او اجازه نمی دهد که اگر منافق را هم شناخت به او بگوید تو منافقی. رو خود نمیاره، مثلا اظهار نمی کنه، قبولش می کنه، می پذیردش، تحملش می کنه، ولی بهش نمیگه، رو خود نمیاره. آیه 239 بقره: فذکر الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. حالا به همه میگه، همه تون به یاد بیاورید مسلمان ها اهل ایمان، آن که چگونه خدا به شما آموزش داد آن چیزی را که شما نمیدانستید. پس ما چه چیزی را نمیدانستیم و نیاز داریم؟ آیه بعد 101 یوسف: رب قد آتیتنی من الملک. یوسف میگه ها: و علمتنی من تأویل الاحادیث. خدایا تو به من ملک، یعنی قدرت، فرمان روایی و قلم رو دادی و به من یاد دادی تأویل احادیث را، یعنی اینکه تفسیر بکنم و به اول بازگردانم. میگم هر یکی اینا را اگه بخواید بابش رو باز بکنید، مثلا تأویل چیه، به چی میگن تأویل و کجا باید رفت، برای چی، کیا میدونن تأویل رو. آیه بعد سوره یوسف باز آیه 68 از میانه آیه به بعد یعقوب میگوید، و ان عرض کنم برای یعقوب میگوید: و انه لذو علم لما علمناه. یعقوب علمی را دارد که ما به او آموخته ایم، ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون، اما بیشتر مردم نمیدانند. باز آیه 37 یوسف از میانه آیه به بعد: ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون. یوسف توی زندان برای صاحبه سجن، یعنی اون دوتا زندانی که مدتها اونقدر تو زندان بودن که اصلا صاحب سجن شدن. خیلی جالبه قرآن ها، یعنی یک کسی که زندانی خیلی به اصطلاح طولانی داشته باشه، بعد از دو سال که تو زندان بود مثلا میشه وکیل زندانی یا وکیل بند میشه مثلا، یا میره مسئول قضا میشه یا نمیدونم فلان. این دیگه مثل این که صاحب سجنه. اصلا قرآن اصطلاح خیلی جالبی به کار برده، یا صاحب سجن یوسف بهشون میگه، ای شما دوتا که اصلا خونه زاده زندان شدید، باشون صحبت میکنه. حالا میگه من این تأویل این رؤیای شما رو، ذالکما این رؤیای شما، مما علمنی ربی، از اون چیزیست که خدا به من یاد داده است. و چرا من به این پایه رسیدم؟ ببین زمنش من چیزهای دیگه میخوام براتون بگم، نمیخوام فقط اون رو بگم. این مهمه که یوسف برای اونا توضیح میده که من چه مسیری را طی کردم که به این نقطه رسیدم که میتوانم بگویم که رؤیای شما به چه معناست. زیرا من انی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون. من اندیشه مردمی را کنار گذاشتم و رها کردم که آنها به خدا ایمان نمی آورند و به آخرت هم کافرند. یعنی اگر انسان از این دوتا فاصله گرفت، می تواند که بگوید که بر سر مردم چه می آید. بر سر مردم این تأویل رویا همینه، که این مسیر را که بروند چه می شود. این که می بینید ما همه گیجیم، همه در این بحران موندیم، همه نمیدونیم که آینده کشورمون چیه، چه اتفاقی میفته، اگر اون بیاد چه اتفاقی میفته، اگر این بیاد چه اتفاقی میفته، اینها برای این که ما ملت، یعنی اندیشه، اندیشه قومی که به خدا ایمان ندارد رهاش نکردیم، بهش چسبیدیم، با اونا با همین، با هم فکر میکنیم، یک فکر داریم، مستقل و مجزا نیستیم. و کسانی که به آخرت کافرن اونا رو هم قبولشون داریم، فکرشون رو کنار نگذاشتیم. کی به آخرت کافره؟ آخرت کجاست؟ آخرت پایان هر عمله. یعنی کافر است به این که اگر بیاید اینجا بنشیند آخرت زندگیش چی میشه، به این کافره، قبول نداره. به این که اگر ظلم بکند پایان زندگیش چی میشه، کافره به این. نه این که آخرت معاد قبول نداره، این آخرت ها رو قبول نداره. قبول نداره که اگه آب جوش ریخت رو سرش پوست بدنش کنده میشه. وقتی قبول نداره میریزه رو سرش، بدنش کنده شد. این آخرت آب جوش ریختن رو سر خودش رو قبول نداره. آخرت این که اگر بدو به جلو ماشین بهش بزنه چه میشود، این رو قبول نداره. یوسف میگوید من با این اندیشه آخرت ناپذیری فاصله گرفتم. حالا میفهمم، میدونم بگم برای شما که آیندهتون چیه. میگه و همون میشه. پس این علم ها، ببینید ایناست که خدا میگه مما علمنی ربی. اینا چیزاییست که خدا پروردگار من به من آموخته است. آیه هفتم 251 بقره. و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشا. داوود جالوت رو کشت. حالا اینو توی تفسیر سوره بقره مفصل گفتم. و خدا به او فرمان روایی و حکمت داد. حکمت رو هم معناش رو دقیقا گفتم براتون. و به او یاد داد، علمه او یاد داد آنچه را که میخواهد. پس توی این علم ها علم قیافه شناسی نیست. کتابش نگاه بکنه بگه تو منافقی، تو فلان، و اصلا خلاف ادبه، خلاف ادب و اخلاق انبیاست و خلاف ادب و اخلاق هر کسی است که به رخ کسی بکشه که تو مثلا فلانی. نه، این رو باید طوری باش برخورد کرد که کم کم یاد بگیره و از اون وادی جدا بشه. همونطوری که یوسف میگه که انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون. اونطوری. آیات بعد 4 و 5 سوره نجم. اینا خوب به خاطر بسپارید، بس خیلی خوبه که بدونید. این هو الا وحی یوها. این چیزی که برای این پیامبر میاد یا هر پیامبری، چیزی نیست جز وحی. حالا وحی چیه؟ من هنوز خودم خیلی برام روشن نیست. به هر حال یه جریان نیست دیگه، جریانه. جریان ارتباط خالق با مخلوقه، وحی. و از کلمه وحی هم لغتاً این معنا برمیاد که بی صداست. صدایی نداره. آهسته میاد، یواشکی میاد. علمه شدید القوا. اون کسی که شدید القواست به این یاد داده. پس ببینید تمام آن چیزهایی که انبیا نیاز دارن بهشون یاد داده شده، بهشون یاد داده شده. یاسین 69. و ما علمناه شعر. پس چیزی اگر جز این آموزش باشد، یعنی آموزش کتاب و حکمت از طریق وحی باشه، این اسم شعره. خدا میگه ما به این پیامبر شعر یاد ندادیم، شاعر نیست. و ما یم بقی لهو، اصلا سزاوار نیست که او شاعر باشه. این هو الا ذکرون و قرآن مبین. این کتاب چیزی نیست جز ذکر و قرآن آشکار روشن. و اما در آیه 109 سوره مائده که خوندیم و معنا کردیم که سخن انبیا که در شکل پاسخ به سؤال مقدر الهی است که گفتن که لا علم لنا الا ما علمتنا. ما نمیدونیم بعد از ما چی شد، ما هیچ اطلاعی نداریم که مازا اوجبتم، از پیامبرا میپرسن به شما چی جواب دادن مردمانتون، میگن ما که از بعد خودمون خبر نداریم. خب پیرامونه اعمال مردمان بعد از خود این پاسخ رو میدن، میگن ما اطلاعی نداریم. یعنی سوال از غیب است. خب انبیا تو غیب تو کجا میدونن؟ آیا مدعیان که ما غیب میدونیم؟ غیبی که نه انبیا میدانن و نه دیگران، جزئیات و کلیات آن دست خدای حکیم علیم است که بعد از انبیا مردمان چه کردند نمیدونن. پس این رو تو اون درس هم آیه که معنا میکردم این رو باز گفتم، تکرار میکنم. پس این که ما گمان میبریم که مرده ارتباطی با این دنیا دارد گمان غلطی است، یعنی ارتباطش کاملا قطع میشه. اگر ارتباطی باشد باید چنین باشد که بر علم انبیا بیفزاید و انبیا بدانند که مردمشون بعد از خودشون چه کردن و اونجا که خدا میپرسد مازا اوجبتم تونتون جواب بدن، بگن بله مثلا در قرن اول آدم ها اینطوری کردن، در قرن دوم اینطوری کردن، هارون و رشید این کار رو کرد، نمیدونم مأمون این کار رو کرد، اینا رو باید بر خدا تعریف بکنن. میگه ما نمیدونیم. پس ارتباط قطعه، هیچ اطلاعی دیگه ندارن. خب آیاتی که این معنا را که انبیا غیب نمیدانند، اون غیبی که اختصاص به خدا دارد اونو نمیدونن، این آیات رو من براتون چند تاشو میخونم و معنا میکنم. از جمله غیب هایی که انبیا نمیدانند نیات انسان هاست. یعنی بیاد جلو پیامبر بشینه و خیلی تعریف بکنه، تمجید بکنه فلان، پیامبر واقعا از نیت این اطلاع نداره مگر که سابقه ازش داشته باشه. در ذکر داستان مریم خدای تعالی می‌فرماید که ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. این چیزایی که داریم پیامبر برات میگیم از علم غیبه، داریم به تو وحی میکنیم. چرا؟ و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. تو که پیششون نبودی که وقتی که رأی‌گیری میکردن که ببینن کدام یک کفالت مریم رو به عهده بگیرن، تو نبودی. پس حالا از کجا میدونی؟ ما داریم برات میگیم. پس تو علم غیب نداری. ما داریم برات میگیم از اون روز. و ما کنت لدیهم اذ یختصمون، وقتی هم که دعواشون شده بود و اختصام میکردن سر این موضوع، تو نبودی؟ چشون نبود. پس هر جایی که تو نباشی علمش نداری، اطلاع نداری، ما باید برات بگیم. 44 آل عمران بود. بعد 50 سوره انعام و عین این در سوره هود آیه 31. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. پیامبر بگو من به شما اصلا نمیگم، من ادعا ندارم که خزائن الهی پیش من هست، گنجینه های الهی پیش من هست. غیب از گنجینه های الهی است و اندهو مفاتح الغیب، گنجینه های الهی نزد اوست. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. همون قدری که نیاز بشر هست یادش داده، دیگه بیشتر احاطه نداره بشر به اون علم، احاطه نداره. و بگو که لا اعلم الغیب، غیب هم نمیدانم. بعد آیه 188 اعراف. ببینید اینا رو بذارید وسط، اینجوری پرانتز براتون باز بکنم که اصلا به ماهیت بحث پی ببرید که چرا من اینقدر تأکید دارم که این نوع از این سوالات به گستردگی پاسخ داده بشود. شما امروز که نگاه بکنید به جهان اسلام، میبینید که جنگ‌های فرقه‌ای به سرعت رو به گسترش و کشتارهایی که مسلمان‌ها از یکدیگر می‌کنند در بدترین قبائل وحشی دنیا هر جایی میخواد باشه، نمیدونم کجاست، اتفاق نمیفته. هیچ قبیله وحشی اینطوری که سنی بیاد در مسجد شیعه بمب بگذاره 150 نفر رو بکشه، یک ساعت بعد شیعه ها برن تو 7 مسجد سنی بمب بذارن و 300 نفر رو بکشن یا 200 نفر رو بکشن. این تلافی و همه جا همینطوره. توی مصر نگاه بکنید، جنگ بین شیعه و سنی است یا فرقه ایست مسیحی و مسلمانه. در سوریه اگر نگاه بکنید جنگ حقیقتا فرقه ایست، یعنی نظام سوریه نظام علوی است، اینها علویانن که بر سوریه حاکمن، طرف مقابلشون اهل سنتن، جنگ شیعه و سنی است، دارن با هم میجنگن. در عراق میبینید جنگ داره شیعه و سنی میشه، در ایران هم خدای نیاورد آن روز را که چنین اتفاقی بیفته، ولی در واجهه علم غیب نیستا، در واجهه چنین اتفاقی بسیار نزدیک است که رخ بنماید، خیلی نزدیکه. خب و بعد در پاکستان هم که از شیعه و سنی، در افغانستان شیعه و سنی، در پیشاور شیعه و سنی، در بحرین شیعه و سنی، جنگ ها فرقه است. خب این شیعه و سنی از کجا در اومد؟ شما باید حتما یکی از مسئولیت های بزرگتون اینه. شما ببینید پدر هم در مقدمه فلسفه حج و هم در مؤخرش یه مقالی در آخرش نوشتن و هم در بسیاری از سخنرانی هاشون و هم در این کتاب های اخیری که چاپ شده در مقدمه غالبش هست که یکی از، حتی در اون منبر وداع با منبر که سال 50 در مسجد جوبشا اون القا شده، اون سخنرانی، میگوین از اساسی ترین هدفهای من این بوده است که اختلاف بین شیعه و سنی را بردارم و مسلمان ها را متحد کنم. باید این جنگ ادامه داره، مگر اینکه پا بر یک کفش بکنید و بخواهید که تمام این عواملی که موجب ساخته شدن این مذاهب است از بین ببرید، و این وظیفه شماست، وظیفه شماست. یعنی این مازا اوجبتوم اونجا ازتون میپرسه که این خرافاتی که هست، یکیش همینه که مرده امام هم علم غیب میدونه، پیغمبر هم علم غیب میدونه، ذریحش هم علم غیب میدونه، خاک قبرش هم علم غیب میدونه، همه اینا. چرا؟ برای اینکه اگه خاک قبر مثلا پیامبر بریزید توی لیوان و بخورید، اون خاکه میدونه مرض شما چیه، خب وقتی بخورید خوب میشه. این اعتقادات ماست و بعدم سر اینا جنگ میکنیم و چیزهای دیگری که حالا نمیخوام بگم. میخوام بگم این بحثها بحثهای ریشه‌ای قرآنیست و باید شما یاد بگیرید و با قرآن بحث بکنید که اینا تو قرآن هست. خلاف قرآن هم ما نمیتونیم چیزی رو به پیغمبر و خدا نسبت بدیم. خب حالا آیه 188 سوره اعراف، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. پیامبر بگو من از دست خودم هیچ چیز نمیتوانم نه نفعی برای خودم درست بکنم نه زیانی، دست من نیست. زیانها و نفعها در سنت عالم ثبت و حک شده است، یعنی زیانها و نفعها بر لوح محفوظ ثبت است، اصلا چه عالم به وجود بیاد چه نیاد این لوح محفوظ اونجاست، یعنی چه این کرات باشه، چه بشر روش باشه چه نباشه، چه خورشید باشه چه نباشه، چه حیوانات باشن چه نباشن، در لوح محفوظ ثبت است که اگر زمانی موجودی زنده به وجود آمد و اسمش کرم بود و روی زمین میره و یه موجود سنگین تر از او روش حرکت بکنه، اون له میشه و میمیره. این در لوح محفوظ ثبت. هر وقت اون کرمه به وجود اومد و شروع کرد راه بره و یک چیز دیگری به سنگی نمیدونم آدمی حیوانی هم پیدا شد که پا بذاره روی این، این له میشه، این لوح محفوظ. میگه اگر یه وقت یه چیزی به این اسم، به اسم بلور، از دل سنگی در آمد و ساخته شد، همون رو اگر بر سر اون سنگ بزنن خورد میشه. این تو لوح محفوظه. حالا یه وقت اصلا میلیاردها سال این ساخته نشد و پیدا هم نشد، ولی قاعده و فرمولش ثبته. اگر یک انسانی یا چیزی به اسم حیوان، اما حیوان ناطق، حرف میزنه، عقل داره، پیدا شد و خلق شد و بعد اینا دور هم جمع شدن، اگر اینها به هم دروغ بگویند، نتیجهش اینه، اینه که پیامبر میگه لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من نمیتونم این قواعد رو عوض بکنم که به نفع خودم یه قاعده رو عوض بکنم. اون وقت نادانی بشر در اینه که فکر میکنه که حالا که قدرت داره، حالا که اسلحه داره، حالا که زور داره، حالا که میتونه زور بگه، حالا که میتونه بر گرده مردم سوار بشه، حالا بیاد قانون و سنت رو عوض بکنه، بگه من با زورم این رو میگم و میکنم، اشتباه داره میکنه. این نمیتونه این نفعی را که نفع نیست به اسم نفع به نام خودش صرف بکنه. داره میگه لا املک کل نفسی نفعا ولا ضرا، اصلا دست من نیست. این قواعده که ما باید بفهمیم و اعجازات قرآن در تربیت، این بیان این سنت هاست و اینو از گوشمون بیرون بکنیم. ببینید خیلی از دروغ ها رو که میگیم برای اینکه فکر میکنیم نفع خودمون رو داریم این چیز میکنیم. نه، اصلا اون نفع رو نخواهد، اون نفع رو نخواهد. مثلا من میام اینجا و این، خب این لیوان مال این خانه است، اینو میندازم اینجا، آب میرزه و میشکنه. خب کسی متوجه نمیشه، مثلا صاحب خونه. حالا بعد همه شما رفتید، میام که تو آبا رو که ریختی اینجا، لیوانو که شکست. من یا سکوت میکنم، یا حالا آبرومون میره، یا این که میگم که یه بچه از اینجا رد میشد، این انداخت و اینطوری شد. خب هر دوش دروغه. بگو من جرأت داشته باش، بگو اینو من انداختم اینجا اینطوری شد، اتفاقا آبرو پیدا میکنه. یعنی تمام این دور، تمام دروغ هایی که میگوییم فکر میکنیم که یک ضرری رو از خودمون دفع میکنیم و این نفع رو برای خودمون جلب میکنیم. از جمله دروغ هایی که خیلی رایجه که من بیش از شما میگم، خب شدم میگم دیگه، تو رانندگیه که پلیس جلوت میگیره، میگه تون میرفتی، میگه نه من کجا تون میرفتم، مثلا من ماشینم کیلومترم نداره که ببینم چقدر میره، خب من تون نمیرفتم. بعد میگه نه شما تون میرفتی، آها شما دروغ میگی، من راست میگم. و اصلا سر این دروغ، دروغ طرفین، یه مشاجره ای را میفته. خب نه، جرأت داشته باش، بگو آره من تون میرفتم، جریمم کنی، بگو جریمم کنی. خب برای اینکه خیلی وقتها شما این جرائم رو بی خودی میدی، یعنی واقعا تون نمیرفتی، ولی جلوتو میگیرن که تو بگی که خب حال این 5 تومن رو بگیرید، 60 تومن رو ننویسید، اونم دست میزنه سرشون، میگه آفرین خوب فهمیدی برو. خب نه، بگو جریمم کن، اما جرأت داشته باش، 30,000 تومن رو بده اما رشوه نده. پس این لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ماشاءالله، فقط اون که خدا خواسته. خب ولو کنت اعلم الغیب، دنبال آیه است که قرآن دارن نگاه بکنن، لستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، من اگر غیب میدانستم هر چه خیر بود جمع میکردم. خب یعنی چی؟ یعنی میگفتم که بچه ها، حالا پیغمبر به اینا که ایمان آوردن، اصحابش، یه اصحابی هم میگه دیگه، این بچه ها، بچه ها بیاین و برین تو خونه هاتون، همه قایم بشین. چرا؟ برای اینکه مثلا قراره که یه کسی اینجا رد بشه و اگه اینجا باشین مثلا فلانی رو میکشه. این علم داره؟ و این علم داشت استکثار از خیر میکن، ما به فرار کنین کشته میشین. هیچی پیامبر نمیدونه. آیا پیامبر میدونه که حمزه در جنگ احد کشته میشه؟ اگه میدونست چه کار میکرد؟ واقعا چه کار میکرد؟ آیا هر کاری بود میکرد که حمزه کشته نشه؟ بس نمیدونه چه اتفاقی میفته. بس لو کنتو اعلم الغیب لستکثرت من الخیر. و میگوید که بدی هم به من نمیرسید، استکثار خیر میکردم بدی هم نمیرسید، پس من فقط نذیرم و بشیرم، اونم برای مردمانی که ایمان بیارن. اونایی که ایمان نیارن به این که من بشیرم و نذیرم، اینها بر حال اگه وارد اینم بخوام بشه میگن الا ماشاء الله رو بیشتر توضیح بده. اینا دیگه مشخصه خدا چه خواسته است، همون سنتایی رو که وضع کرده همونا رو میخواد. یعنی نمیخواهد پیامبر خارج از سننی که وضع کرده حرکت بکنه. یعنی اون نفع و ضری را که خدا تعیین کرده است شامل حال من هم میشود. اگر من که به جنگ میروم 10 نفر محافظ داشته باشم، من تنم سالمتر میمونه. اینو خدا میخواد، اینو خدا میخواد. و اگر من در جبهه تنها بشم و سنگ به من بزنن سرم زخمی میشه، اینو خدا میخواد، این زیان رو میخواد به من برسه. و اگر که مثلا امیرالمومنین شمشیر به سرش بخوره، بله اینو خدا میخواد که کشته بشه. این جز سنت هاست، الا ماشاء الله ایناست. یعنی خدا اینها رو میخواهد که اتفاق بیفته. خدا میخواهد که آب جوش روی پا و دست هر کسی که رسه حتما بسوزه، حتما بسوزه. اینو خدا میخواد، این زیان باید بهش برسه. خدا حفظ نمیکنه، خودت چشم داده دست داده مواظب باش. پس این الا ماشاء الله مشخصه. حالا اینم یه توضیح جزئی که دادم. بعد بیاین سوره احقاف. سوره احقاف قل ما کنتو بدعن من الرسل. ای پیامبر بگو که من در میان انبیا بدعت آور نبودم. یعنی اون چیزهایی رو که اونا نمیدونستن منم نمیدونم، اون چیزهایی که به اونا وحی شده به منم وحی میشه. من جدید نیستم که بدعت بیارم و ادعا بکنم که نه خیر اون پیغمبرا اونو نمیدونستن و من میدونم. نه، من بدعن من الرسل نیستم. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. و من اصلا نمیدونم که فردا با من چه خواهند کرد و با شما چه خواهند کرد. اصلا نمیدونم. این اتبع الا ما یوحا الی. من از هیچ چیز تبعیت نمی کنم جز آنچه که بر من وحی میشه. و ما انا الا نذیر مبین. و منم کسی نیستم جز یک انذار دهنده آشکار. هر چی بهم گفتن انذار بده همونا رو میگم. میگم این کارا نکنید نتیجهش اینه، اون کارا رو بکنید نتیجهش اونه. ببخشید آیه زیاد میخونم، میخوام دیگه اصلا هیچ چی نمونه دیگه که بعد بگید اون آیه‌ام بود اینطوری فلان. آیه 109 سوره انبیا که در 25 سوره جن هم تا حدودی مثل هم تکرار شده، یکیشو میخونم. و ان ادری اقریب ام بعید ما تو ادون. پیامبر به صراحت میگه من اصلا نمیدونم، اصلا نمیدونم این چیزی که خدا داره به شما وعده میده که این عذاب میاد، اون خیر میاد، اون میاد، اصلا من نمیدونم اینا نزدیکی یا دور، اصلا اطلاع ندارم. خب بر اساس این آیات پیامبران هر آنچه را که از عالم غیب بر آنها وحی میگردد میدانند، پس آنچه را هم که از نیات مردمان مخفی باشد و آثاری از آن نیت را بروز نداده باشند و خدای تعالی هم آنان را به صفت یا به عمل معرفی نکرده باشد، رسولان الهی هم آنان را نمی شناسند. به آیات زیر توجه کنی. ببینید این آیات مثبت این معناست که اگر که به پیامبر آیه نازل نشه که این منافق ببخشید داشتن، بله این تا نیاد بگه این آدم شخصا اسم ببره، پیامبر حق نداره اصلا بگه تو منافقی یا این منافقه، اصلا حق نداره، نمیتونه این را بگه. آیه 101 توبه که خودشون گفتن و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ببینید تا نیتاشون رو ظاهر نکنن تو هم اونها رو نمیشناسی و ما هم به تو این وظیفه رو ندیدیم که را بیفتی تو جامعه منافق شناسی بکنی و بعد سلو انفرادی درست بکنی و بعد بریزی توشون و اینا منافقن دستگیرشون بکنی. اصلا همچه وظیفهی به تو ندادیم. ببینید من حولکم از کسانی که پیرامون شما هستن از بادیه نشینها اینها اهل نفاقند و نیز از اهل شهر. پس اینجا من اهل المدینه مقابل من الاعرابه، یعنی روستاییان و شهریان، اینها گروه هاشون اهل نفاقند و مردو علی النفاق و با این نفاق زیست میکنن با شما، اینها همراه شما هستن و در واقع با نفاقشون با شما همراهن. تو نمیشناسی آنها را ای پیامبر، لا تعلمهم نحن نعلمهم، ما میشناسیم. پس چرا معرفی نمیکنی؟ حالا پیامبر هی شب بره تو مسجد دعا کنه و نماز بخونه اینا، که خداوند چهار تا از این منافقا رو من معرفی کن که بالاخره ما بدونیم با کی هم طرفیم با کی نه. اصلا یک نفرم معرفی نمیکنه. اما در سوره منافقون یک صفات کلی میگه که اگر در هر کسی بود اون منافق است، که اذا جا اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. چیکار میکنن؟ اتخذوا ايمانهم جنه فسدوا عن سبيل الله، سوگندش رو سپر قرار میدهد و راه خدا رو میبنده. پس ببین اگر کسی آمد حتی سوگند خورد که من مسلمانم ایمان آوردم ولی راه خدا رو بست، این منافقه، این صفتشه. دیگه تو ببین تو هر کی هست همونه. تموم شد. خب بعد صفات دیگه هم میگه ها، که و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و این یقولوا تسمع لقولهم کأنهم خشب مسنده یحسبون کل صیحة علیهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا یؤفکون. تو باشو ازشون دوری کن، نمیگه برو به جنگشون، میگه خدا اونا رو کشته است دیگه، اصلا نابودن، تو ازشون پرهیز بکن. ولی میگه سخنشون خیلی زیباست، قیافه هاشون خیلی قشنگه. اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم، خیلی بله بله هیکل دارن قشنگ، لباس خوب میپوشن اینا. خب پس وقتی خدای تبارک و تعالی ایشان را معرفی میکند به درستی و حق معرفی مینماید. آیه 30 سوره محمد نیز تصریح بر همین معنا دارد که این سوره، این آیه را خود سوال کننده بهش اشاره کرده بودن. حالا آیر میخونم. ولم نشاء لأریناکهم فلا عرفتهم بسیماهم ولا تعرفنهم فی لحن القول والله یعلم اعمالکم. ما اگر بخواهیم اونها رو به تو ای پیامبر نشونشون میدیم، پس نمیخوایم نشونشون بدیم. اگر بخوایم، اگر بخوایم میتونیم، برای این اراده ای ما نیست. و اگر این کار رو کردیم که نکرده ایم، اون وقت تو باید که فعل عرفتهم به سیماهم، اینها نشانه دارن، تو اینها رو میتوانی به نشانه ها بشناسی. ولا تعرفنهم فی لحن القول، از نوع گفتارشونم میتونی بفهمی. این کسی میگه خیلی چاپلوسی میکنه و دست میپوسه و رو پای تو میفته و نم خاک جلو پات صاف میکنه و نم کفش رو جفت میکنه، اینا رو تو نمیخواد. این که این کار رو میکنه میخواد بره تو دل تو، خب؟ و این نفاق این مملکت رو نابود کرد. یعنی یه عده‌ای که اصلا هیچ اعتقادی به این انقلاب نداشتن تسبیح دست گرفتند و ریش گذاشتند و آمدن جلو. و اینها قابل شناسایی بودن، فی لحن القول والله یعلم اعمالکم، خدا عمل شما رو میشناسد. پس تو هم با عمل ای پیامبر میتوانی تشخیص بدی. و سیما هم نه این صورت ها، سیما یعنی نشانه، یعنی اینا نشانه دارن، علامت دارن. و مؤمنان را هم معرفی میکنه قرآن که محمدون، این آخرین آیه است میخونم ولی بحث تمام نشد، اجازه بدید که بحث بعد ادامه پیدا بکنه تا تمام بشه. محمدون رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خب محمد رسول خداست، اون کسانی که با او هستند خصوصیتشون صفتشون اینه، سختگیر نسبت به کافران هستند، نسبت بین خودشون با رحمتن. پس اگر کسی نسبت به خودی رحمت نداشت، نتیجه معکوس بگیرید، اگر کسی نسبت به خودی رحمت نداشت، این کافره، این جزء کافر هاست، اصلا از مسلمان ها نیست. اینا رو میخوام تطبیق بدید تو جامعه، تو سطوح مختلف جامعه تطبیق بدید و ببینید که با خودی ها چه میکنند و با کفار چه میکنند. خب دوستی هاشون رو مقایسه بکنید. تراهم رکعن سجدن، تو میبینی این کسانی که ایمان آوردن به این پیامبر و همراه پیامبرن و اشداء علی الکفار هستن و رحماء بینهم هستن، اینها همیشه اهل رکوعند و اهل سجودند، یعنی که با همدیگه رکوع میکنن، توی یک صف هستن. یبتغون فضلا من الله، و اینها دنبال این هستن که فضلی از خدا به آنها برسد. اینا صفات برجسته اهل ایمانها، یعنی همیشه در پی این است که فضل از خدا بهش برسه، نه فضل از جای دیگر، اون دیگه اسمش فضل نیست. و رضوانن از خدا، بازم فضلن من الله و رضوانن، یعنی که رضا و خوشنودی خدا هم به اونها برسد. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. خیلی ها این رو معنا کردن که از بس سرشون رو مهر گذاشتن، این پیشونیشون پینه بسته. خب ولی آیه این رو نمیخواد بگه، آیه میخواهد بگوید که نشانه آنها در صورتهاشون پیداست، در اثر تسلیم محض به خدا بودن، سجود اونها، یعنی اینکه اینها همیشه سر بر آستان تسلیم الهی ساییدن و این تسلیم بودن این علامتشونه و از چهره هاشون پیداست. سیماهم فی وجوههم، نشانهشون در صورتشونه، یعنی انسانی که همیشه تسلیم خداست، این از صورتش، از وجهش، از وجناتش به قول ما پیداست. فعلا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اكشف عنا كروبنا،
آمین.
اللهم اقضي عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقضي عنا الدين،
واغننا
من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.